مجله شامگاهی.
با سلام های تکراری شنوندگان عزیز، هرمگل خادر هستم در استودیوی رادیو آزادی در نشر جنبستی مجله آزادی در دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
با سلام دوباره شنوندگان ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 3 دکبر در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 شام است.
بعد در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تایه همکارمون خیرمان بخوزاده.
سلام شنونده عزیز، سلام همکاران، توجه کنید به سرخط مطالب اصلی بخش خبری. امامعلی رحمان از تصمیم ناتو اوید به بیرون کشی به تدریج نیروهای ائتلافی ضد ترور از افغانستان اظهار نگرانی کرد. منابع ساختارهای امنیتی میگویند احتمالاً جنگیانی بلجوان قاچاقچیان افغان هستند. عبدالملک بهاری شاعر و نویسنده سرشناسی تاجیک در سن 83 سالگی از عالم درگذشت. مشروع خبرها، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفت که تصمیم ناتو در لیسابون اوید به بیرون کشی به تدریج نیروهای ائتلافی ضد ترور از افغانستان در سالهای بعدی نمیتواند مایه نگرانی تاجیکستان نباشد. رحمان ضمن سخنرانی در فوروم رشد جمهوری در دوشنبه گفت در صورتی از خاک افغانستان بیرون شدن نیروهای ائتلافی، حکومت تاجیکستان مجبور می شود که خراجات مربوط به حفاظت مرزش با افغانستان را زیاد کند. در شرایط کنونی این برای بودجه کشور خیلی گران است، گفت و افزود در این مسئله باید نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام قلمرو آسیای مرکزی روسیه و اروپا اندیشه کنند. خبرنگار آزادی میگوید در پی 2 روز عملیات نیروهای انتظامی تاجیکستان در ناحیه بلجوان، همانا هیچ نفر از اعضای گروه نامعلوم مسلح بازداشت یا نابود نشده است. شام 1 دکبر گروه نامعلوم جنگیان در موضع دولان میدان بلجوان با ساختارهای حفظ ترتیبات وارد درگیری شده، در نتیجه 4 کارمند میلیسا و ساختارهای امنیتی را کشته بر جای گذاشتند. اینچنین روز جمعه معلوم شد که جنگیان با تیر افتومات 1 نورسی مکتب خان را مجروح کردند. ساکنان محلی جنگیان در دهات واخورده را چون مردان تاجیک ناشناس یاد کردند که ریش های دراز و سلاح داشتند، ولی خبرنگاری رادیوی آزادی مومین احمدی چنین گزارش می‌دهد.
هنوز شخصیت این گروه معلوم نیست، اما یک منبع از مقامات انتظامی که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت احتمال این گروه قاچاقچیان افغان باشند که هنگام عبوری راهی پنهانی مواد مخدر در کوهستان بلجوان رهگم زدند. دلیل او برای چنین تخمین این است که سلاح به دستان با ساکنان محلی با لهجه دری صحبت کردند.
خبرنگاری آزادی افزود درباره وجود گروهی ناشناسی مسلح به ساختارهای حفظ قانون ساکنان محلی خبر دادند. نامزد به وزیر دفاع کره جنوبی گفت در صورت حمله نوبتی کره شمالی به کشور او، سئول حملگر را مجازات کرده با حمله های هوایی پاسخ خواهد داد. در پی حمله های موشکی کره شمالی در ماه نوامبر امسال 4 افراد نظامی و ملکی کره جنوبی کشته شدند. مطبوعات دولتی چین می نویسد قطار مسافربری نوی با سرعتی که باید تازه به حرکت درآید در پی آزمایش رکوردی نو گذاشت. این قطاری که به طور تجربوی از پکین به شانگهای حرکت کرد در 1 ساعت 486 کیلومتر را طی کرده است. خبرگزاری سینهوا می گوید این قطار با سرعت ترین در جهان خواهد بود. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان ادعا دارند که رهبر احتمالی یک گروه ستیزجوی حزب التحریر را در ولایت سوخت بازداشت کردند. طبق اتهام پلیس، نفر روز جمعه بازداشت شده طالب آجلوف 64 ساله ساکن ناحیه عینی بوده، به حیث رهبری یچیکه‌های خوجند و ناحیه باباجان غفوروف مسئول پخش شبنامه‌ها و دیگر ورقه‌های تبلیغاتی حزب التحریر بوده است. تایید این خبر توسط منابع مستقل غیر امکان است. سفارت امریکا در باکو روز جمعه پخش مکاتبه‌های دیپلماتی را توسط سامانه اینترنتی ویکیلیکس محکوم کرد که در یکی از آنها پرزیدنت آذربایجان الهام علیف به رهبری مافیایی فیلم معروف پدر روحانی یا کریوسنی اتت شباهت داده می‌شود. کارداری سفارت آدم استرلینگ پخش این نامه‌های مخفی را چون یک عمل غیر قانونی و قابل محکومیت انتقاد کرده است. مقامات قرغان‌تپه روز جمعه با دانشجویانی از کشورهای اسلامی برگردانیده شده و هم والدین آنها دیدار و ملاقات کردند. از یپلوس از قبل دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان می‌نویسد که این ملاقات با مقصدی در دانشگاه‌های محلی جا کردن جوان‌های از خارج برگشته تشکیل شده است. رئیس اتحادیه کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه ایران به 6 ماه زندان محکوم شد. رادیو فردا میگوید رضا رخشان از جانب دادگاه اهواز برای پخش نامه و مضمون حمایت از اعضای بازداشت شده هیئت مدیره این کارخانه و اهل خانواده‌اشان از آزادی محروم شده است. اینچنین او در این نامه که سال پیش نشر شده بود خواستار دیدار اهل خانواده کارگران زندانی با اقربایشان شده است. و در شهر ایرکوتسک روسیه اعضای منطقوی حزب لیبرال دموکرات در برابر حکومت ولایت راهپیمایی کرده به استعفای رئیس دستگاه مجلس محلی نیکلای پوشکار دعوت به عمل آوردند. بخشی روسی رادیوی آزادی می نویسد اعتراضگران می گویند پوشکار یک نامه انتقادی از وضع ساکنان دو دهه محلی را از مجلس پنهان کرده است که 28 هزار اهالی داشته با مشکلات مربوط به نبود آب و وسایل گرمی دهی و کاری ثابت روبرو بودند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بخازاده میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در نیم ساعتی اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش خواهیم کرد.
رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است این کشور در دوام دو سال آینده از بنبست کمونیکاسیونی رها خواهد شد.
آیا برنامه های رشد 5 ساله تاجیکستان که در فورم رشد تاجیکستان پیشنهاد شد اجرا شدنی است؟
و مقامات انتظامی ولایت ختلان میگویند با احتمال زیاد افرادی که به پلیس ناحیه بلجوان حمله برده اند قاچاقچیان افغانند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است که کشور پس از دو سال دیگر از بنبست کمونیکاسیونی رها خواهد شد یا بیرون خواهد شد. حرمگل، درست است این سخنان؟
بله، پرزیدنت تاجیکستان بله این مطلب را امام علی رحمان ضمن سخنرانی در فورم رشد تاجیکستان که در کاریان مسئولان سازمان های بین المللی مالی نیز شرکت داشتند بیان کرده است. بنیاد و ساختمان راه و تونل ها به سمت کشورهای همسایه به خصوص چین و افغانستان از عامل های دانسته شده است که با تاکید جناب رحمان تاجیکستان استقلال کمونیکاسیونی را به دست خواهد آورد.
واقعا ببینید بیشتری داد و ستد تاجیکستان با جهان خارج از طریق راه ازبکستان انجام میگیرد و در سال جاری در حمل و نقل کالاهای ترانزیتی تاجیکستان از این راه دشواری های فراوان پیش آمد. گذشته از این، دولت تاجیکستان از گسترش تروریسم و افراطگرایی با مرزهایش و خطر به مرزهایش نگران است و خواستار کمک های مالی و فنی برای تقویت مرزش با افغانستان شده است. ببینیم خورشید همدم در گزارش خود در این باره چی میگوید.
دومین فرم رشد تاجیکستان در شهر دوشنبه آغاز به کار کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چون گذشته سر سه سمت سیاست دولت بیرون شدن از بنبست کمونیکاسیونی، دست یافتن به استقلال انرژی و تامین امنیت غذایی در کشور سخن کرد. بخصوص با تاکید جناب رحمان بیرون شدن از بنبست کمونیکاسیونی عامل رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد. این است که با تاکید وی در ظرف 5 سال اخیر هزارها کیلومتر راههای ارتباطی ترمیم و بازسازی شده و چند تونل مطابق با استانداردهای نمیلالی بنیاد یافتند. به این دلیل پرزیدنت تاجیکستان معتقد است که پس از دو سال دیگر کشور کاملا از بنبست کمونیکاسیونی رها خواهد شد. این در حالی است که تاجیکستان در سمت ارتباطات با کشورهای مشترک المنافع از طریق ازبکستان مشکلی جدی دارد و دشوارترین روابط در این زمینه بخصوص در زمینه انتقال بار و کالا توسط راه قطار با این کشور همسایه در چند ماه اخیر وجود داشته است. بازداشت بیش از 2000 واگن بار و کالای تاجیکستان از اول ماه فوریه در قنار ازبکستان تا حال از یادها نرفته است و تعدادی هم از این واگن ها همچنین در بند قرار دارند. همکنون بندشه اسماعیل طلبک و عضو کمیته اقتصادی مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان تلاش حکومت در زمینه بنیاد راه ها به سمت چین و افغانستان و از این طریق دستیابی به بحرهای گرم را دریافت راهی الترناتیوی بیرون شدن از محاصره اقتصادی ازبکستان ارزیابی میکند.
تاجیکستان در آسیای مرکزی همچون یک کشور ترانزیتی قرار خواهد گرفت و بول و کالایی که از طرف مثال پاکستان بحرهای گرم به واسطه افغانستان آمده و به حدود تاجیکستان و بعد به حدود ازبکستان و دیگر کشورها میرود، در این حالت یگان مایگی مثلا کشور ازبکستان با ما کرده نمیتواند.
اما امرالدین شریف استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بر این نظر است که در شرایط همزیستی و همگیرایی منطقه‌ای حکومت نباید راه به سمت ازبکستان را صرف نظر کند.
امروز جمهوری تاجیکستان با کشورهای سابق شوروی و پس شوروی که زیر لوای اتحادیه دولت های مستقل نسبتا سرجام گشتند تقریبا 50% گردش تجارتی خارجی خش را انجام میدهند و همزمان زندگی 70 ساله زمان شوروی یک وابستگی اقتصادی و کمونیکاسیونی و نظام خواجگی داری ما را با این کشورها معین میکنند.
در کانال بیرون شدن از بنبست کمونیکاسیونی استقلال انرژی تاجیکستان بخش دیگر سخنرانی پرزیدنت رحمان را تشکیل داد و در این راستای اعلام کرد که از نیمه دوم سال آینده یعنی سال 2011 پس از بهره برداری خط بلندشدت 20 کیلوولت های سنگتودا پولی خمری صادرات نیروی بر به افغانستان فراهم خواهد آمد. البته رئیس جمهور انتقال نیروی بر به افغانستان را از حساب تولید نیروگاه سنگتودا یک که در اول سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت منشأ این کار میداند. این در حالی است که این نیروگاه با سرمایه جانبی روسیه بنیاد شده و مالک آن نیز روسیه است. حتی شرکت برق تاجیک نیز برای استفاده نیروی برق تولید این نیروگاه همکنون مبلغ 30 میلیون دلار قرضدار است. از سوی دیگر صاحب نظران بر این باورند که تاجیکستان تنها در صورت بنیاد نیروگاه راغون که حالا ازبکستان مخالف اشدی ساختمان آن است بتواند به استقلال انرژی دست یابد و از این طریق نیروی برق اضافی خود را مستقلانه به کشورهای همسایه بفروشد. اما همکنون که دولت تاجیکستان میخواهد از طریق انتقال نیروی برق به افغانستان در زمینه‌های کمونیکاسیونی و آذوقه‌واری استقلال به دست آورد، این اقدامات بدون تامین امنیت در خود افغانستان غیر امکان خواهد بود. این است که پرزیدنت رحمان از گسترش تروریسم، افراطگرایی مذهبی و قاچاق مواد مخدر و سلاح از افغانستان به تاجیکستان با شدت نگران است و با اشاره به تصمیم ناتو یا پیمان آتلانتیک شمالی آید به بیرونکشی و تدریج نیروهای ائتلاف ضد ترور از افغانستان که ماه نوامبر در لیسابون گرفته شد، بر ضرورت تقویت مرز کشورش با افغانستان تاکید کرد. با این ترتیب بیشتری صاحب نظران تامین ثبات و امنیت در منطقه را نه تنها عامل رشد اقتصادی تاجیکستان بلکه در مجموع منطقه آسیای مرکزی می‌دانند. با تاکید مسئولان دولتی و برخی از اقتصاددانان، مس آرامی و آسودگی در نهایت با کاهش میزان کمیزاتی در تاجیکستان سبب شده و طبق آمار رسمی حالا سطح کمیزاتی در کشور 42% را تشکیل می‌دهد که انتظار می‌رود تا سال 2012 به 42% رسانده شود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همایش رشد تاجیکستان و تلاش‌های این کشور برای دستیابی به استقلال کمونیکاسیونی و انرژی در منطقه و همچنین کاهش دادن سطح کمبود در کشور.
موضوع همایش رشد تاجیکستان را هرمگل ادامه می‌دهیم. ببینید بعد از شنیدن گزارش خورشید چند سوال جلب توجه می‌کند. آیا تاجیکستان می‌تواند سطح فقر را پایین ببرد و در صورت بیرون رفتن نیروهای ائتلاف بین‌المللی از افغانستان خطر تندگرایی به تاجیکستان افزایش نخواهد یافت؟
و یا در واقع در ادامه این سال ها می توان گفت که یا تاجیکستان دوباره مرزبانان روسیه رو به کمک دعوت میکند؟ چون این اصلا سوالی محوری قبل از سفر پوتین به تاجیکستان میان کارشناسان بود.
بله، من برای گرفتن پاسخ به این سوال ها در یک گفتگو با سهراب شریف، رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، نخست از وی درباره برنامه های کاهش فقر پرسیدم، سپس این سوال ها رو مطرح کردم.
اصل آینده مرحله نوی استراتژی کم کردن سطح کمبیزاتی رو عمل میکنیم. ما کوشش میکنیم که سطح کمبیزاتی تا سال 2015 به تخمینا 40% از یک طرف، از دیگر طرف البته همه پرابلم هایی که برای عملی کردن استراتژی های قبول شده تاجیکستان که استراتژی استخبارات انرژیتیکی از بنبست کمیونیکاسیون برآمدن تاجیکستان و امنیت اوزوکاوری تاجیکستان را به دست آوردن با اظهار روانه کرده شده بود.
نه اینجا شما یادآوری کردید که برای 5 ساله آینده کاهش دادن سطح فقر تا 40% پایین آوردن آن در نظر است. از چه حساب مثلا همین کاهش سطح فقر در نظر گرفته می شود؟
البته همه این نقشه های حکومت بر اساس همکاری با استرکتور و بنفوذ بین المللی عملی می شود. البته کاهش دادن سطح کمیزاتی پیش از همه توجه خود را به رشد صنعت تکمیل دادن پرینسیپ های کارکنی در خوجگی خشلاق تاجیکستان، ریفورم های خوجگی خشلاق تاجیکستان، البته پیدا کردن جای های نوی کاری در اساس این گونه ریفورم ها و به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی، عملی کردن استراتژی از بنبست کمیونیکاسیونی برآوردن تاجیکستان نیست ده ها هزار ممکن جای های کاری باشد و از دیگر طرف انفراستراکتور ساختار خود جمهوری تاجیکستان رو تماما دیگر خواهد کرد. این امکانیت میدهد که ما سال 2015 سطح کمیزاتی رو به 40% آورده رسانیم.
ببینید از نام خود همین فارم هم فارم رشد تاجیکستان برمی آید که برنامه ها بیشتر برای رشد تاجیکستان روانه کرده شده است و مسئله های رشد البته به عامل های خارجی هم خیلی خیلی وابستگی دارد. تاجیکستان در بنبست قرار دارد. آیا در این سمت هم برنامه های در نظر گرفته شده است برای 5 سال آینده؟
البته ما برنامه های جدی در اینجا داریم. در برآمد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قید کرده شد که تاجیکستان بعد دو سال پورا از بنبست نقلیاتی و کمیونیکاسیونی میبراید. ما با چهار طرف جمهوری تاجیکستان راه و راه های آهن را ساخته مهیا میسازیم که تاجیکستان احتیاجی تنها یک راه یا اینکه یک طرفی استراتژی که مالهای ما را صادرات یا واردات میکند وابسته نباشد.
چون در سالهای آینده در نظر است که نیروهای ائتلاف بین المللی زیر فرماندهی ناتو از افغانستان خارج شوند و مسئله های امنیت در مرزهای جنوبی تاجیکستان تا اندازه از حضور آنها نیز وابستگی داشت، فکر نمی کنید که خرج تاجیکستان برای حفظ مرزهایش بیشتر خواهد شد؟
البته این تأثیری منفی دارد. در این جوده ما تنها میتوانیم جدی طلب کنیم تا اینکه بعضی مالی و مادی و تکنیکی حربی سرحدی تاجیکستان را آنها مستحکم کنند. این وظیفه آنها است و این مسئولیت آنها است.
و از این رویدادهایی که در دوام سال 2010 مشاهده شد چنین برمی آید که بعضی از نیروهای تندگرا یا اکستریمیستی در افغانستان از جنوب به شمال راه یافتند و گهگاه همینطور به تاجیکستان هم می توانند که تأثیر رساند. بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان آیا تاجیکستان در برنامه های خود دوباره دعوت کردن مرزبانان روسیه را در نظر ندارد؟
ما برای اون سرحدبانان روسیه را سال 2005 گسیل کردیم، نه برای اون که بعد از 5 سال دیگر اونها را باز از سر نو دعوت کنیم. این یک. دویم اون که سرزمین تاجیکان را باید ما خودمان با ننگ و ناموس یاد گیریم حمایت کردن. در این 5 سالی که سرحدبانان تاجیک در سرحد تاجیکستان تجربه جدی آنها به دست آوردن و روسیه کمک کرده است، لیکن این همکاری معنای آن را ندارد که سرحدبانان روسیه برمیگردند.
شنوندگان گرامی، شما مصاحبه را با سهراب شریپوف رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میشنیدید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و باز هم از تاجیکستان، یک نهاد انتظامی ولایت ختلان گفته است با احتمال زیاد افرادی که به کارمندان پلیس ناحیه بلجوان حمله کرده اند گروه های افغان می باشند.
یکم دکبر در موضع دولان‌آباد ناحیه بلجوان منطقه کلا بر اثر درگیری ها بین گروه مسلح نامعلوم و مقامات انتظامی ناحیه، سه نفر از کارمندان شعبه کارهای داخلی و یک نفر ساکن ناحیه به هلاکت رسید و همزمان چهار نفر دیگر زخم برداشتند.
بله، مقامات ناحیه بلجوان که روز دویم دکبر خبرنگاران را به خبرنگاران وعده کردند که از تفصیلات این قضیه آنها را آگاه میکنند، تا حال هیچ چیزی نگفتند و فرضیه هایی که پیش آوردند این است که گویا همین قاچاقچیان افغان دست به حمله به کارمندان پلیس زده بودند.
بله، تاجی مومین احمدی خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه کلاب هم تای دو روز پای تفصیلاتی بیشتر این موضوع بود و تاجی هم تلاش کرد که حداقل در صورتی که مقامات به رسانه ها اطلاع نمیدهند مردم که شاهد این حادثه بودند چی میگویند. مومین احمدی را با جزئیات بیشتر از کلاب میشنویم.
عملیات ویژه مقامات انتظامی ولایت ختلان در ناحیه بلجوان برای بازداشت سلاح به دستان ناشناس تا هنوز نتیجه نداده است. سنگلی نادرخانوف، معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان گفت نیروهای انتظامی با همراهی راهبلدان که از شکارچیان محلی عبارتند دوام این دو روز اخیر تمام کوه و جنگل را جستجو نمودند، ولی نشانی از آن سلاح به دستان پیدا نشده است. آقای نادرخانوف اینچنین گفت با کدام سمت فرار نمودن سلاح به دستان نیز معلوم نیست و فعلا کارمندان مقامات انتظامی آنها را جستجو میکنند. وضعی به عمل آمده در دو روز پیش در ناحیه بلجوان برای ساکنان عادی غیر انتظار و نگران کننده بوده است. از این روز حفظعلی میرزایف ساکن ناحیه بلجوان میگوید ساکنان ناحیه به خاطر امن و آسایشتگی آمدند با مقامات قدرتی همگونه کمک نمایند.
عمل سو خطی اوردم که استیما کن همی جنگل قطی تمام هنون شون برده سیمی اوردم شون که استیما همه طرف هم او خود شون میبریم دستگیری شون میکنیم. ما که همه استخامات کننده همون جایم روها رو نشام شون میتیم که با کجا رفتن در کرایم.
هرچند حادثه زد و خورد مقامات با سلاح به دستان در حدود یک دهه به وقوع پیوسته باشد هم، اما این حادثه به تمام ساکنان ناحیه تأثیر گذاشته است. سیحامید ساکن جماعت دکتوری ناحیه بلجوان میگوید هرچند دهه آنها آرام باشد هم، اما وضع به عمل آمده باعث تشویش آنهاست.
خکل خون میشه چی نمیشه خون میشه اینه که جوی ما کل حضرش ده تینجا بود از 3-4 کیلومتر دروره.
در همین حال ضمن صحبت بدون میکروفون عبدالرحمن بوزمکوف سرداری ریاست امور داخلی ولایت ختلان که این عملیات رو رهبری می نماید گفت آنها تلاش میکنند تا پای گریز این افراد رو روشن کنند. هنوز شخصیت این گروه معلوم نیست، اما یک منبع از مقامات انتظامی که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت احتمال این گروه قاچاقچیان افغان باشند که هنگام عبور راه پنهانی مواد مخدر در کوهستان بلجوان رهگم زدند. دلیل او برای چنین تخمین این است که سلاح به دستان با ساکنان محلی با لهجه دری صحبت کردند. این هم در حال است که قبلا تخمین میکردند که این افراد گروه سلاح به دستان هستند که در رشت با مقامات انتظامی برخورد کردند. روز یکم دکبر سال روان ساکنان دهه دولانه میدان بلجوان با مقامات از افراد سلاح به دست ناشناس خبر دادند که از آنها مواد آذوقه پرسیدند. هنگام رسیدن مقامات انتظامی این گروه مقابلیت نشان میدهند که در پی آن سه تن از نظامیان کشته شده، دو نظامی دیگر با یک ساکن محلی از تیر سلاح به دستان ناشناس جراحت میبردارند. فعلا برای بازداشت این گروه کارمندان ویژه میلیسیای ولایت ختلان سفربر شده است. در فراز کوههای بلجون یک چرخبال نظامی نیز چرخ میزند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
اسرار نوک شده حوادث بلجون که بر اثر آن 4 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت.
و این موضوع را ادامه میدیم. حرمگل همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در شهر دوشنبه تلفنی با محمد شاه سردبیر نشریه نوید بلجوان تماس گرفت و از وی درباره گروه مسلح تفصیلات خواست.
حتی نظرات گفتگین همه را همین ناحیه را گرد اطراف و تا دههای دور و اجران آمدان حتی گذشتگی ایده طلب قدی سرخا و قدی تقدی در روی تلخیر میگن رفتگین اخد همی که اگون حاضی نتیجه نیست اگون تا همورا نه پراندن و نه قفیدن زنده بود.
تا زمانی که با اینها درگیری به عمل آمد آدمان تهجایی اون دهه های اطراف آنها را دیده بودن، اینا چگونه مردم هستن؟
آدم هایی که ایورا واق خوردگی هستن، همجا بچه ها دیدگی بودن، یا آدم هایی بگونه هستن، نه که مسلح بگونه، اونه که در همین نوحیه ما اومان پیشکی همین خیلچه نبوده، اگر نوحیه بسیار آرام بوده. نبودن همه چیزا. این آدمایی هستن که بیگانه نه و پیدا شدن، یعنی همین تخمین میره و بسکنید انیق هم هستن. من فقط تخمین انیق هم که یا همون بخیمانده هایی که در زمان ودی رش بودن همین طاقت همسرحد هستن و همین طاقت آمدن که مقصدشون همین یکان جوی تینش قطعی امور کدن همین جمهوری های. حتی یک سری نبوغه سنیف 6 یا 7 همه را میبینن بچه که مثلا میپستن فیروز میکنن که میبینن آدم های بیگانه مصالح رشدور نگریزه که یک شمیه که بود پرون میگه میزنش در پشت رسیگی هایی در بیمارخانه مرکزی. خب ما در همسایه های خالف فامیلیت شهید خالف نامش نیکروز های با فکر نیکروز بچه مایده که خیلی ما میبینیم اکی میره و مرکز میره به همی رو خبری ما رو میبرده که هم خیلی شکرون هم پشت رسیگی همی لنگده اومده رینده مندگی و بازی در بیمارخانه های.
شمار اینها چقدر است؟ مثلا تعداد اینها چقدر است؟ اینها 10 نفرن 15 نفرن
7 یا 8 نفر دیدگی هم 8 یا 7 نفر همین در دجا بس کنک با یک دیگر علاقه هم دارم لانه میدان میگن یک دیه ها و دره رحمان علی میگم همین هم در مدت در روز چیل بگیم که مایجا یکان خط خبری او را نیافتن.
محمد شاه عموما این وضع درگیری ها کشتاری که بر اثر این درگیری ها پیش آمد و این ناآرامی هایی که به صورت عموم پیش آمدن به زندگی به نظم زندگی مردم بلجوان چه تاثیر رسانده است؟
رحمت انا همین هم هم گفتم که حاضر مردم حتی همین گلاک ها دیگه ایگو کوری و ایمی عادی رفتن یا هزم خاص یا چی بودن های همو دیگه پرهز هزار کردگی هم که ببین که شاید او تجربه دارن برفتن ممکن 100 کیلومتر برفتن ممکن کجا رفتن ایجا ممکنه که ممکن یکی دلکه همون ضرر رسته گه که مردم دیگه با همین یک تپاوسی رفتن در غیرات چی نمیکنن در خونه شون از تا بسیار دو سال میگیم خشنوسی یادی هاوستان تیفون میکنن که ما ترسی بسیم.
محمد شاه سردبیر نشریه نوید بلجوان با همکار ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد صحبت میکرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یادآور میشیم که شما مجله شمگوهی رادیوی آزادی را میشنوید و طوری در گزارش های قبلی نیز از جریان حادثات معلومات پیدا کردید. شنوندگان عزیز میتوانید در تورنمای آزادی نظر و اندیشه های خود را در زیر مطلب همکاران ما بنویسید. و حالا از همکارمون محمد وفا در شماره اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه بشنویم که خوانندگان در شبانه روز اخیر به کدام مطالب این سامانه بیشتر توجه داشتند و چی نظری را بیان کردند.
دوام امروز در مرکز توجه خوانندگان صفحه اینترنتی سه موضوع قرار داشت، از جمله در موضوع حمله گروه مسلح به کارمندان میلیسه در بلجوان بحثا ادامه داشت و همچنین موضوع دادگاه های به حکم سفیر تاجیکستان و اجرای حکم قتل یک زن ایرانی متهم به زناکاری سر بحث بودند. در موضوع اول عبدالرحمن از راغو نوشته است که افسوس که بدخواهان ملت تاجیکستان آرام را به یک کشور نارام تبدیل داده می خواهند. بیژن از بلجوان گفته است وقتی آن رسیده است که ما همه به مقابل این ظهورات ننگ آور یک دلانه برخیزیم تا دیگر عشق مادری تاجیک نریزد. فرنگیز از دوشنبه از خداوند خواستار صلح و آرامی در تاجیکستان شده است. یک تاجیک از چین بر این نظر است که قواهای خارجی تلاش دارند ناآرامی ها را در تاجیکستان آغاز کنند. بعضی از تحلیلگران خارجی بعد از حادثه های قرقیزستان می گفتند که در تاجیکستان تلاش های ناآرام سازی این کشور انجام خواهد شد و پیشگویی هایشان راست برآمده ساده است، افزوده است این خواننده. در موضوع دوم یکی از خوانندگان دائمی ما بالاقه بیره گذر نوشته است که از 3500 نفر متهم در مرافعه های دادگاه تاجیکستان سفید شدن یک نفر آنها دلیل ظلم و ستم دادگاه ها به مردم است. عبدالله میگوید خداوند هیچ نفر را گرفتار دادگاه های تاجیکستان نکند که خلاص شدن امری محال است. نفری که میگوید ژورنالیست است نوشته است که چندین تحقیقات ها راجع به این مسئله برده است. پرونده های زیادی موجودند که در سود برای گناهگار کردن محکوم شده نه دلیل و نه شاهد پیدا کردن توانستند، ولی طلب پرکرور در همه موردها قانع کرده شده است، میازاید او. ظفر قربان ها می نویسد که اینستیتوت سفیدکنی در تاجیکستان عموماً وجود ندارد. خبر اجرای قتل یک زن متهم ایرانی واکنش زیادی خوانندگان ما را به بار آورده است. اکثر خوانندگان اجرای حکم قتل این زن را محکوم کردند. یک نفر نوشته است که در عصر 21 حکم قتل یک زن را صادر کردن وحشانیت است. ولی یک خواننده دیگر حکم قتل گرفتن یک زن متهم به زناکاری را جانبداری میکند تا که به گفته او برای دیگران عبرت باشد. نگینه باشد بر این نظر است که بدکاران باید جزا بگیرند، ولی حکم قتل زن حکم بی‌رحمانه است.
همکاری ما محمد وفا در سامانه رادیوی آزادی بود در دوشنبه. شنوندگان گرامی، اکنون توجهتون را به یک ترانه جلب می‌کنم. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم حرمگل قادر بر عهده داریم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
سیمای هفته، ویژه گفتاری که شماره نوبتی آن به بحث‌ها راجع به اندیشه‌های مؤمن قناعت در مطبوعات اختصاص داده شده است.
چرا این خطیبان باید موضوع مویزه‌های خود را با کمیته دینی تاجیکستان هماهنگ کنند؟
و تاجران بازار سخاوت بعد از سوختن دوکان‌هایشان از شهردار خواستند که در اختیار آنها دوکان‌های نو گذارند. برنامه را با گزارشی ویژه با نام سیمای هفته ادامه می دهیم. اندیشه های آشکار مؤمن قناعت، شاعر مردمی تاجیکستان، در صحبت مفصلی که هفته‌نامه ملت تحت عنوان جنگ تاجیکستان به سلاح ادامه دارد در چهار شمارش نشر کرد و پاسخ پروفسور عطاخان سیف‌اللهف با نام اندیشه های بی‌بنیاد مؤمن قناعت که ابتدا در خبرگزاری رسمی خاور و سپس در روزنامه رسمی جمهوریت و هفتوار ادبیات و صنعت چاپ شد، از موضوع های عمده بحث در محافل تاجیکستان شده است.
بله، و برخی از اهل نظر در این بحث از حق مومین قناعت، شاعر شناخته تاجیک، برای اظهار آزادی اندیشه پشتیبانی میکنند و برخی هم در کنار عطاخان سیف‌اللهف جمع شدند که انتقاد از صدرالدین عینی در صحبت های استاد مومین قناعت کار درست و شایسته نبود میگویند.
ولی حرمگل، شمار دیگر از معرکه هدفمندانی که البته شرکت کنندگان معرکه هدفمندانی که به عقیده آنها علیه مؤمن قناعت راه اندازی شده است، اظهار نگرانی میکنند و میگویند انتقاد شاعر از بعض عملکردهای مقامات، به خصوص در مورد پرستش شخصی رهبر اولی تاجیکستان، باعث چنین معرکه بر ضد او شده است.
اما موضوع اصلی این بحث برخواسته و مایه چنین توجه بزرگ به این مسئله در محافل تاجیکستان چیست؟ به این موضوع در نشری نوبتی سلسله گفتار سیمای هفته همکارم میرزای سلیمپور پرداخته است که حالا با هم میشنویم.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی.
مومن قنوات در مصاحبهش با ملت با همان بی‌پردگویی که خاص اوست میگوید با وجود قطع شدن جنگ های خونین مبارزه هایی که منشأ جنگی دارند تا حال در تاجیکستان در زیر پرده ها و نقاب ها ادامه دارد و تمامش هم شخصیت های ملی است که همچنان از بین برده میشوند. او میگوید پیکره نظام شوروی را در کشور شکستند، ولی به محض جنگ و جوش پیکره نظام نو ناتمام باقی مانده، زبان درازی دارد ولی مغزش هنوز نیست. مومن قنوات از مسائل چون خوشامدگویی و حتی پیغمبر سازی از شخص رهبر کشور و به اداره امور راه نیافتن جوانان بالایاقتی که در خارج تحصیل خوب گرفتند نیز سخت انتقاد میکند. مومن قنوات میگوید سابقه تاریخی مردم تاجیک هم که هنوز در عهد باستان شاهدی از خود خداسازی جمشید شده بود، شخص پرستی را نمیپذیرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت همچنان پرستش شخصیت امام علی رحمان را کار شایسته و لازم نمیداند.
من هشدار دادم که در اطراف حکومت آدم های پیدا شدن که خوش آمد و میزویند، فرض کردیم که در بسیار موید هم پریزیدنت هم میگن که شاهنشاه جهان، در بسیار هم میگن که علامه زمان. من هشدار دادم که همین گپا را نگوید. اون کسی یک آدم خاکساری مردمگرا است که هیچ کس از رهبرای ما اینقدر مردمگرا نبود است که سراسری تاجیکستان به یک بدخشان مثلا هر بار رفتند. آدمگرا و مردمگرا خلق پرست است. به این خاطر این عنوانهای هوایی را نگویید در صحبتاتون، برای تملق خودتان شیرین کردن همین که پر میگید نگویید. پریزیدنتی تاجیکستان گوید و سلام.
مومن قنوات افزود صحبت او با ملت هنوز تابستان انجام شده. تلاطم بعدی حادثات در کمرآبرش درستی هشدار او در مورد ادامه جنگ بی سلاح در تاجیکستان را نیز ثابت کرد.
مبارزه های ایدئولوژی که بین گروه ها و بعضی حزب ها و یا رفته ایستاده است، آخر ما با چشم خودم مونده که جرب گنگرم هم شدن که همونا هم جنگ گرم. من جنگ سرد گفتم، جنگ با سلاح شد. این همه میدونن که در غرب و در کمرا و در همه جنگ وای شد با سلاح، جنگ حقیقی. من آگاه کردم که احتیاط شدید نباشد. من آدمی نیستم که به جنگ دعوت کنم. این گپار نادرست تعبیر میکنن آخر.
اما عطاخان سیف‌الله در پاسخ خود مومن قنوات را در نادیده گرفتن پیشرفت‌های سال‌های اخیر تاجیکستان و انتقادهای بی اساس از دولت فعلی عیب‌دار می‌کند. آقای سیف‌الله در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت از این مصاحبه قنوات هنوز در ترکیه خبردار شده، پاسخش را به مجرد برگشتن خود و بدون کدام دستور نوشته است.
همه نکته ها، همه کنسپسی هایی که مومن قنوات آورده است اشتباهی است. مثلا درباره این که محلگرایی هست در تاجیکستان، مومن قنوات درست میگوید، ولی در بین خلق نیست محلگرایی. شاید در بین بعضی دایره ها، در بین بعضی مؤسسه ها باشد. من این مقاله رو از جانب خودم نوشتم، یگان کس به من فرمایش نکرده است و من این خیلی آدم نیست که از روی سفارش نویسم.
عطاخان سیف‌الله میگوید بحث او با قنوات بحث اصولی است و در اصل او کدام غرضی به شاعر ندارد و به شعر او احترام تمام قائل بوده، حتی یک بند کتاب ارکان سخنش را به اشعار قنوات اختصاص داده است.
من یک غرض شخصی ندارم نسبت به مومن قنوات. حالا هم من او را همچون شاعر احترام میکنم، لیکن همچون متفکر بین یا اینکه همچون منقد، مومن قنوات سهو خطاهای زیاد میکند.
اما مومن قنوات معتقد است که پاسخ سیف‌الله ناشی از غرض‌های خصوصی است که برمیگردد به رد شدن اسم او از فهرست مدعیان جایزه به نام ابو عبدالله رودکی از جانب کمیته دولتی که ریاستش را او مومن قنوات بر عهده داشت.
هیچ گپ دیگر نیست. برای دریافت جایزه رودکی پیشنهاد شده بودند عطاخان سیف‌الله، لیکن در برابر اون اکادمی علوم پیشنهاد کرد رساله ادبی استاد سعید تبرف در موضوع جهان اندیشه های فطرت، یعنی که حریفش زور بود. به این خاطر برنده جایزه سعید تبرف شد.
مومن قنوات میگوید در غیر این نباید یک پرداخت خیلی کوتاه و سرسری او به زبان عینی در مصاحبهش با ملت باعث چنین برداشته میشد که گویا قنوات نقش عینی را کاملا انکار میکند. مومن قنوات گفت در هر ژانر زبان عینی فرق میکند که در چند جمله خلاصه کردنش بیرون از امکان است، ولی متاسفانه تا حال پژوهش جدی در مورد زبان عینی انجام نشده است.
زبان استاد عینی یک نوع زبان نیست. در کتاب های درزیشان تهذیب و صوبیان زبان ساده عادی بسیار فهمه است، و مثل چهار کتاب و گلستان و بوستان سعدی زبان شعرشان شاعرانه است. در نسلشان زبان کردی استادینی به زبان میانکال نزدیک است، زبان بین سمرقند و بخارا، ولی که زبان پرسنجاشون زبان گویش و لحجه های گوناگون هست و یک سلسله رساله های علمی دارن استادینی که در اینجا زبانشان در بسیار معنی به زبان تذکیره ها مانند است، تذکیره های قدیم گوناگون ساحه یگانه انسان مردی بود از ملت ما که اندیشه انسیکلوپدی داشت.
این در حالی است که پروفسور سیف اللهیف در پاسخ خود اندیشه های مومن قناعت درباره زبان صدرالدین عینی را بیشتر به باده انتقاد میکشد. به باور آقای سیف اللهیف پیش از همه انکار کردن نقش عینی از سوی مومن قناعت او را وادار کرد که چنین پاسخ تند بنویسد.
درصد مقابل هستند به این اندیشه ها. مثلا رو میگوید که عینی شاعر نیست. عینی شاعر هست، عینی نثر نویس زبردست است، پایه‌گذار ادبیات ریالیستی در تاجیکستان است. این را هم من گفتم. عینی با شیوه نمی نویسد، با لهجه ننوشته است. با کدام لهجه می نویسد؟ من و شما حاضر، شما از پراگ، من از خوجند، با کدام زبان گپ زده ایستادیم؟ با همان زبانی که عینی می نویسد. مگر این شیوه است؟ من راضی شدم نمیتونم بگویم که
و طوری به نظر می رسد محافل بخصوص ادبی را در تاجیکستان بیشتر از همه همین صحبت های قناعت درباره عینی و زبان او آشفته کرده است. ادیب تاجیک میرزای شکرزاده می گوید مردم تاجیک از بزرگ مردان چون عینی زیاد ندارد که آنها را سنگی ملامت بزنیم.
به عزت نفس عینی، به روح عینی لطمه زدن این بسیار گناه کبیره است. خدمت های عینی ثابت شده است. تو ندارد که روسا به پوشک اینجا فرض کردیم و دیگر بزرگانشون به این درجه ایراد گیرند. شاید در حالت احساساتی گفتن، شاید چیزی دیگر بود. در تمام کشورهای فارسی زبان، در تمام دنیا، در ایران هم استاد همچنین یک علامه میشناسند و خودی منم که در ایران بودم یادداشت های استاد عینی کتاب روی میزی در دانشنامه فرهنگ و ادب فارسی در دیگر کتابخانه های ایران بود.
صدرالدین عینی در برابر باباجان غفوروف، میرزا تورسونزاده، امام علی رحمان، نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شوتیمور در شمار 6 تن است که به بلندترین عنوان کشور قهرمان تاجیکستان مشرف شده اند. با این حال بحث مومن قناعت با اتخان سیف اللهیف به خصوص شیوه باستابی آن در مطبوعات رسمی که پاسخ پروفسور سیف اللهیف ابتدا در سامانه خبرگزاری رسمی خاور و بدنبال در نشریه های دولتی و نزدیک به دولت نشر شد، به یاد محافل شیوه های قبلا نیز تجربه شده معرکه سازی علیه دیگر صاحب نظران و سیاستمداران منتقد دولت را زنده کرد. مقامات در گذشته معرکه های را با عین شیوه علیه سید عبدالله نوری، رحمت الله زائروف، بازار صابر، محی الدین کبیری یا حاجی اکبر تورجانزاده نیز برا انداخته بود که عین روح را پیمود، ابتدا در خاور و بدنبال در جمهوریت یا یگان رسانه دیگری نیز نزدیک به دولت. کارشناس تاجیک حکمت الله سیف الله‌زاده میگوید مقامات در تاجیکستان تابی شنیدن نظر مغایر با خط مشی رسمی را ندارند، به خصوص اگر این نظر غیر به شخص رئیس این جمهوری دخل کند.
دایره های معینی در حکومت جمهوری تاجیکستان توان برداشت عقیده مخالف را ندارند. وقتی یک رهبر حزب، یک شخصیتی سرشناس جامعه نسبت مشکلات واقعی، نسبت برخوردهای نامناسب، نسبت تصمیم گیری های مشکل زای مقامات حکومت جمهوری صحبت میکند، علیه او طوری که احساس میشود به طور فرمایشی مقاله های دیگری پیدا میشوند.
به باوری هواداران شاعر علت اصلی معرکه علیه او راه اندازی شده هم حرفی است که مومن قناعت در صحبتش با ملت علیه پرستش شخص امام علی رحمان گفته است. اما خود مومن قناعت این بحث برخواسته را نه علامت یا نتیجه فشار رسمی بلکه بیشتر کاری دست گروه های منفیت جوی میشناسد که با انحراف دیدگاه های او میخواهند وی را در چشم مقامات سیاه و خود را با این راه و این شیوه برعکس به این مقامات نزدیک تر کنند.
با امری عادت است، مردم عادت کردگی از جوانی که من همیشه راه قصیف اون غزاده را که من راه قصی بدنام کردم، جمع آدینه را با همین راه بدنام کردم، لایق و بازار اینا را با همین راه دادم و دوره جوانشون بدنام کردم، دستی همه یک دو کسان هم اینا اما اول تا حاضر هم گمان کردن که امروز هم همین خیلی کردن ممکن است و در اصل بیشتیه که این خیلی نمیشه دیگه.
مومن قناعت 78 سال داشته، تا سالهای 1978 تا 1991 رهبر اتحادیه ادیبان تاجیکستان بود. او با داستانهای سروش استالینگراد، تاجیکستان اسمی من، گهواره سینا، مسعودنامه و سلسله سازهای شیراز از شاعران سرشناس عصر 20 تاجیکستان شناخته شده است.
ویژه گفتار سیمای هفته را میشنیدید که به بحث ها راجع به اندیشه های مومن قناعت و پاسخ اتخان سیف اللهیف اختصاص داشت.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در تاجیکستان امام خطیبان موعظه ها یا خطبه های روز جمعه را در موافقه با کمیته دین یا مرکز اسلامی تاجیکستان در مساجد می خوانند. گذشته از این کمیته کارهای دینی نزد حکومت که به تازگی تأسیس شد، بعد از یک سنجش مسجد ها برخی از امام خطیب ها را برکنار و امام خطیب های نو را به امامی تعیین کرد. در میان آنها حاجی میرزا یکی از دامولاهای شناخته در کولاب نیز است.
بله، کارشناسان مسائل دینی میگن که موافقه کردن این ویزه های امام خطیب ها با کمیته دین و مرکز اسلامی و تعیین کردن امام خطیب های نو در مساجد این تا جای اداره کردن فضای دینی کشور است و از آن جمله در دوام شش ماه که الان از سنجش کمیته دین میگذرد، ولی دو ماه اخیر شد که ویزه های حاجی میرزا به تازگی در نوار و دیسکو در بازار هم نیستند. نور محمد و بعد این ترتیب، در حالی که باید کارشناسان میگویند که باید دولت به مسائل مسجد و امام زور نباشد و این فضا را به سیاست نزدیک نکند. در رابطه با تعیین امام خطیب ها و نظارت ویزه های امامان در مساجد با کارشناس مسائل دینی قیام الدین ستاره صحبت داشتم و نخست از او از مقصد راه اندازی نظارت ویزه ها پرسیدم.
پیشتر امام خطیب ها در کدام موضوعی که میخواستن در همه موضوع ها معویزه ها میکردن، یعنی که با این واسطه محدود ساختن همین حالت امام خطیب ها هست که یعنی موضوع هایی که آنها دست میزنن، موضوع هایی که در نزد مردم برآمد میکنن، زیر کنترل به کمیته دین قرار داشته باشه. قانون نری دین تاجیکستان هم به همین مقصد تهیه و با تصویب رسانده شد. حیات نشان میدهد که وقتی که مسئله ها خود زندگی مسئله ها را به میان میگذارد، مسئله هایی که مردم میخواهند که درباره شون مثلا یک چیز بشنوند، یکان از جهت شریعتی مثلا این مسئله ها را امام خطیبا یا داملا های محترم شهر را تغذیه کنند، لیکن وقتی که باز میآیند امام خطیبا از روی همون دیکتاتوری شورای علما و کمیته دین، یعنی از روی شپرگل که گویم اگر باز هم معویزه هاشون در نزد مردم قرائت میکنند یا معویزه میکنن، بسیار دلبزن میشد.
همین ریده که تابستان امسال کمیته دین گذران به اصطلاح بعضی از امام خطیب ها رو از وظیفه برکنار کرد، از آن جمله حاجی میرزا را که خیلی در بین جوانان به خصوص دایره های دینی معروف بود و او را از سمت امام خطیبی برکنار کرد، یعنی برکنار کردن همین امام خطیب های سرشناس و بجای اونها تعیین کردن امام خطیب های تعیینی تا کجا میتواند مثلا خدشه‌دار کند اون احترام مردم نسبت به پیشواهای دینی، یا اینکه متقاعد سازد به اون نهادهای دینی که فضای دینی کشور را اداره میکنند.
اصلا چی در دوران شوروی و چی در دوران استقلالیت، همین یک زمره روحانیانی که اونها را داملاهای حکومتی می نامیدن و می نامن، اینا امام خطیبایی بودن که از جانبی مثلا دولت چی در دوره شوروی تعیین می شدن و چی امروز هم تعیین می شوند و چی در اون دوره و چی حاضر، این امام خطیبا آنقدر نفوذ و منزلتی که روحانیان مردمی دارن، روحانیان من در نظر دارم هم ایشان ها و هم داملاهایی که همچون یک گل خودروی از بین مردم رستند، با آنها مثلا اعتبار آنها برابر شدن نمیتواند، زیرا آنها چنانی که گفتم در موضوع های روز در نزد مردم معویزه میکنن و در بسیار حالات درد دل مردم رو میگوین و این امام خطیب در چهارچوبه قالبی که برای آنها مقرر شده است سخن میرانند و ما میدونیم که کسی که در چهارچوبه معین شده سخن میراند سخن او هیچ وقت صمیمی نمیشود، سخن او به جامعه به دل مردم نمینشیند. از این خاطر همون مقام و منزلتی که امام خطیب یک تنیم تا امام خطیبایی که گوییم غیر استانداردی بودند آنها مثلا در نزد مردم آبرو و منزلت زیاد داشتند، وقتی که آنها را که از کار معزول کردن از کار گرفتن و گمان میکنم که این اقدام باعث کاهش یافتن آبرویی همین عموما زمره امام خطیبانی مساجد میگردد.
تشکر قیوم الدین صداری کارشناسی مسائل دینی بود که با مجله شامگاهی رادیو آزادی در مورد نظارت خطبه ها در مساجد و تعیین امام خطیب ها از طرف کمیته دین صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی رادیو آزادی ادامه دارد و گزارش ها را از تاجیکستان ادامه می دهیم. صاحبکاران بازار سخاوت دوشنبه که شب 22 ماه نویبر سال جاری در نتیجه سوختار دکان و مال تجارتشان را از دست داده بودند، دوباره به شهرداری دوشنبه مراجعه کردند. این دفعه تاجران خواستار ملاقات با محمد سید عبیدالله شهردار دوشنبه شدند. ضمن یک نامه آنها به شهردار نوشتند که ریاست بازارهای شهر کنهای نو تامین کردن صاحبکاران رو گردانده، فقط گفتند که یک مقدار مبلغ میدهند و خلاص. آنها از شهرداری دوشنبه طلب کردند که برای آنها در بازار دکانهای نو داده شود.
ولی هرمگل مقامات میگویند قسمتی عمده صاحبکاران از سوختار آسیب دیده تنها در چهارچوبه قانونها و مقررات موجوده با دکانهای نو تامین خواهند شد. به هر حال تفصیلات این ماجرای دامنه‌دار را در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در دوشنبه میشنویم.
حدود 15 صاحبکار بازار سخاوت که بر اثر سوختار شب 22 نویبر از دکان و مال تجارت و پول نقدشان محروم شدند، با یک نامه شکایتی دیگر باره در نزد بینای شهرداری دوشنبه حاضر شدند. میسره یکی از صاحبکاران میگوید تاجران به اطمینان قبلی که مقامات داده بودند شک دارند و حالا میخواهند به خود شهردار محمد سعید عبیدالله ارزشان را رساند.
از آدمای گفتین که 10000 دلار بیار تیم مغازین میتیم. آنکو دیگه آدم به میشه فروخته. ما هم طلب داریم که مغازینای خودمون رو ابراد نگیریم.
با قبل صاحبکاران روز 3 نوامبر معاونان شهرداری به آنها وعده داده بودند که دکانهایشان برقرار خواهند شد، اما تاجدین یکی از آنها میگوید آوازه ها درباره فروختن دکانهای بازار سخاوت به تاجران دیگر آنها را وادار کرده است دیگر باره به شهرداری مراجعه کنند.
باور نکردیم تو اجرا باور نکردیم که میگن مغازین را دی تاجا میکنن. قانون این مغازینی که پیش بود چه نو کارگر 2006 بمردگی همینور سوختن و میگن که نزاکونیای باور ندارم توجیر که همون جای ما را به خدمت متهم بود.
فریزه یک تاجر دیگر نیز این نکته صحبت های مقامات نگران کرده است که فعالیت چندین ساله آنها در بازار غیر قانونی شماریده شده است.
میگن که نما نکدیم که سوخته نقص کده دیگر شما را جان نمیکنه بازار نزاکونی بود. وقتی که ما را شهرنامه را سپردن همه را ما دکومنت ما را زاکونی بود. امروز ما تا 2011 ما هم نالوکش سپردگیم، هم شهرنامه بزرگش سپردگیم، هم شما سپردگیم. امروز جای ما نزاکونی شی.
سایولی سفروف معاون شهردار دوشنبه که در نزد صاحبکاران حاضر شد نگرانی های آنها را به پایه خواند و گفت وعده برقرار کردن دکان های آنها بی بحث است و به همین زودی حل خود را خواهد یافت.
اینا را جد میکنند. ما همون نزاکان سختگی را ما نزاکان اجازت نمیتیم که از نو بسازند. در دویره همون لایه همون بزرگ خودش دکانچو ها هسته که باید همونجا دکان میکنند. اینا را چون میکنند؟ ممکن یه متره دو متره از همون دکان های پیش نشد ممکن مایده تر میویند. لیکن لایه ها قطعی بیزفاز نیست.
سختار 22 نویبر در بازار سخاوت شهر دوشنبه دکان و مال تجارتی حدود 50 صاحبکار را از میان برد که اخیری ها این خسارات را 300 هزار سومانی تخمین میزنند. اسامالدین رضایف سروری ریاست سودا و بازارهای دوشنبه میگوید 5 کارمند مسئول بازار به شمولی دو معاون رئیس از کار سبک دوش شدند و حالا سخن درباره برقرار کردن دوکانهای 12 صاحب کار می رود.
این ها سطح مساحت مغازه اونها 12-7, 12-6, 12-9, 13-5 متر مربع است. یعنی دوکانهای خورد و فروش نان یا اینکه دیگر دوکانهای خورد می باشد اونها را امکانه داریم که از حساب دوکانهای خودی بزرگ 20-25 متر مربع است روی جکنیم.
در همین حال نسیم یکی دیگر از صاحب کاران میگوید پیشنهاد ریاست سودا و بازارهای شهر بپای از زیرا در بازار سخاوت و جایی که سوخته است دکان به این مساحت نیست.
دانی در یو 3 متر چقدر در 3 متر 3 کسا جا میکنه 20 سانتی متر جا میکنه بازار سخاوت یگان مغازین 20 متر نداره.
در نامه ای که صاحب کاران به شهردار دوشنبه نوشته بودند آمده است که در بازار سخاوت طبق نقشه 40 دکان وجود دارد و صاحب کاران از 150 تا 250 سامانه پرداخت میکردند، اما حالا تعداد دکان ها به 330 رسیده. خراج ماهانه 550 سامانه را سری هر دکان تشکیل میکند. مسئولین میگویند شهرداری جهتی به تنظیم درآوردن بازارها بخصوص لایحه آنها با اینستیتوت های طرحکشی همکاری میکنند تا به خرج و مرز در بازارها پایان داده شود و یک سبب مشکل در حل قضیه صاحبکاران محض این بی‌نظمی بوده است. صاحبکارانی که به نزد شهرداری دوشنبه آمده بودند بعد از صحبت با مسئولین نامه خود را نسپاریدند و گفتند که به وعده آنها باور دارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه ماجرای صاحبکاران سخاوت و شهرداری دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و در دقیقه های اخیر نشر جنبستی مجله شانگوهی رادیو آزادی خبرهای فرهنگی رو اساساً یک خبری داغ فرهنگی رو با سم شما میرسونیم. شب دویم و سیمی دکبری سال جاری در سنی 83 سالگی نویسنده و دراماتورگ برجسته تاجیک عبدالملک بهاری از عالم درگذشت.
بله و اکنون می رویم به خبرهای ورزشی. دسته فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان نوی تاجیکستان روز جمعه 3 دکبر به کووایت سفر کرد. با اطلاع علیمجان رفیقوف سرمربی دسته استقلال، قهرمان تاجیکستان در کووایت با تیم‌های این دو کشور دو بازی بین المللی دوستانه انجام می‌دهد. خبرهای دیگری ورزشی را از همکارمان در دوشنبه نرزولای لطیف می شنویم.
فدراسیون بین المللی تاریخ و عمر فوتبال ریتینگ یا فهرست باشگاه‌های فوتبال جهان را برای سال‌های 2001-2010 نشر کرد. در این فهرست در قطار 250 باشگاه بهترین آسیا سه دسته از تاجیکستان، ریگار تدزی تورسونزاده، وخش قرغان تپا و خوجند خوجند داخل شدند. فهرست دستاوردهای باشگاه‌ها را در 10 ساله اول قرن 21 به حساب گرفته است. ریگار تدس با 300 امتیاز در بین 250 دسته در جای 100، وخش با 239 امتیاز در جای 149 و خوجند با 196 امتیاز در جای 191 قرار گرفتند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگار تدس تورسونزاده ضمن صحبت با رادیوی آزادی از موقع اشغال کرده تیم های تاجیکستان در فهرست باشگاه های فوتبال جهان اظهار نگرانی کرده گفت:
پیش از همه برای دستهای ما شرایط خوب در کار، فوتبال بازان خوب ما داریم، یکی از سببی که نبودن شرایط امروز ما در چنین یک مسابقه هایی که در زینهای پست است ما برنامه میکنیم. از این سبب چی دسته یکچینی ما هم در ریتینگ جهانی هم در یک زینهای پست جایگیرند. و البته به دستگیری حکومت تاجیکستان هیچ وقت فوتبال پیش نمیرود.
باشگاهی فوتبالی الهلال عربستانی سعودی با 797 امتیاز در جای اول می باشد. دسته پختکاری تاشکند ازبکستان با 787 امتیاز جای دوم را کسب کرده است. و خبری دیگر برای دوستداران شاهمات. دور نیمه نهایی مسابقات قهرمانی شهر دوشنبه 5 نفر شطرنج بازانی بهترین را که به مرحله نهایی راه یافتند معین کرد. اینها تیمور گدایف، امین قابیلف، علیشری مومین، دولت ممد سنگ ممدف و خیردین ریزایف می باشند. در مرحله نهایی مسابقات که ماه فوریه سال آینده برگزار خواهد شد، بغیر از 5 شطرنج بازی نامبر شده، اینچنین غالبان و جایزداران مسابقات پیشین بین بزرگسالان، جوانان، سابقه داران و معیوبان همگی 14 نفر شرکت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش ورزشی همکارمان نظرالله لطیف در دوشنبه برنامه های شامگاهی امروزی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
و برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمدی خالزاده در سودی رادیوی آزادی در دوشنبه با همکارم حرمگل قادر در دوشنبه با شما خدا حافظی می کنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار و شب خوش. هیچ کس مانند من باور نیست، هیچ کس مانند من دل دادن هیچ کس در ایش میانه سنی مو با مو جا با جا افتادن است افتادن مو با مو جا با جا افتادن است افتادن مانندی من آوارنیش آوار مانندی من دردادنیش دردادن هیچ کس در ایش پیانیش مو با مو جا با جا افتادنیست افتادن مو با مو جا با جا افتادنیست افتادن مانندی من آوارنیست آوار